بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در موضوع حدود و تعذیرات در چارچوب برنامه‌های این سلسله دروس و در حدی که ظرفیت اجازه می‌داد مسائل و احکام و قوانین اسلامی در موضوع حدود و همچنین تعذیرات ارائه گردید. این درس با استعانت از خداوند متعال در ارتباط با قصاص و دیات هست که قصاص و دیات معمولا در ادامه حدود و تعذیرات مطرح می شود و مجموعه این احکام احکام جزایی اسلام و در ارتباط با مجرمین مطرح می شوند. در هر صورت در خصوص قصاص، این که مراد از قصاص چیست؟ قصاص خودش یک نوع مجازات هست، همانطوری که اجرا نمودن حدود و اجرا نمودن تعذیر خودش یک کیفر هست، قصاص هم در فقه اسلامی خودش یک مجازات هست که از طرف کسی که مورد جنایت واقع شده است بر علیه خود جانی اجرا می شود و البته باید با اجازه حاکم شرع باشد. نکته اساسی و مهم این که در قصاص فعل را که مقتص و قصاص کننده و مجنی علی یا ورثه او انجام می دهد باید حتما برابر فعل جانی باشد. به هیچ عنوان در مقام سزادهی و قصاص کسی حق ندارد که بیشتر از فعل جانی به جانی صدمه و یا ضرر و خسارتی وارد نماید. خود قصاص بر اساس فقه اسلامی بر دو نوع است، برای این که قصاص ممکن است قصاص نفس باشد یا این که قصاص در ارتباط با عضو باشد. قصاص نفس اگر کسی خدای نکرده کسی را عمدن و بناحق بکشد، طرف مقابل اولیاءش و راسش حق قصاص دارند و می توانند قاتل و مجرم را از بین ببرند و بکشند، البته با اجازه حاکم شرع و با حکم دادگاه صالح. قصاص عضو در ارتباطی با اعضای بدن مطرح می شود، مثل یک گوش، مثل پا و مثل دست، که اگر کسی ناخن کسی را قطع بکند یا دست کسی را قطع بکند، طرف مقابل به عنوان قصاص حق مقابله به مثل را دارد. نکته مهم این که در اسلام حق قصاص به رسمیت شناخته شده است در تمام موارد جنایت نیست، لذا به صورت مفصل فقهای عظام فرمودن که خود قتل و کشتن و یا حتی جنایت وارد کردن سایر جنایات، قتل ممکن است عمدی باشد و ممکن است شبه عمد باشد و ممکن است خطأ باشد. اگر کسی دیگر را خطأً و اشتباهاً بکشد یا با شبه عمد او را کشته باشد، به هیچ عنوان اولیای مقتول حق قصاص ندارند. می توانند یا دیه بگیرند یا اینکه خود جانی را ببخشند، فقط در یک صورت و آن فرض قتل عمدی هست که اگر کسی با اختیار و با قصد و با انتخاب انسان بیگناه را بکشد، ورثه او حق قصاص دارند. و البته خود حق قصاص هم معین نیست، آنها می توانند ببخشند که خود بخشیدن کار بسیار ارزشمند است، یا می توانند در عوض دیه را بپذیرند. و یکی دیگر از مجازات هایی که حق دارند عبارت است از قصاص نمودن برای عبرت دیگران و برای بها دادن به امنیت جامعه و خون انسانها و پیشگیری از جنایت های دیگر در آینده. در هر صورت برای قصاص نفس یک سلسله شرایطی در کتابهای فقهی مطرح شده است. اولین شرط تساوی در دین هست. اگر مسلمان کافر را بکشد، نمیتوان در مقام قصاص مسلمان را به عوض کافر کشت، بله برعکس، اگر کافر مسلمان را کشته باشد قصاصا میتوان او را کشت. دومین نکته، قاتل پدر مقتول نباشد. اگر پدر کسی فرزندش را کشته باشد، به هیچ عنوان در مقام قصاص نمیتوان پدر را در عوض پسرش کشت و اینجا قصاص از بین میرود. سومین حالت این که قاتل و مقتول عاقل باشند. اگر فرد عاقل دیوانه ای را بکشد، نمیتوان به خاطر قصاص و انتقام دیوانه شخص عاقل را کشت. چهارمین حالت این که خود قاتل حتما باید بالغ باشد. اگر صبی و کودک کسی را بکشد، حتی اگر صبی ممیز باشد و خوب و بد را بفهمد، باز نمیتوان در مقام قصاص کودک را به جهت قتلش کشت و از بین برد. ششمین شرطی که مطرح فرمودند این که خود مقتول مهدور دم نباشد. اگر فردی کشته شده از کسانی است که خونش احترام نداشته باشد، مثل صاحب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که با اختیار و عمدن رسول خدا را دشنام میدهد نعوذ بالله، نسبت به همچون مواردی حتی اگر کسی همچون فرد را کشته باشد، باز نمیتوان در مقام قصاص قاتل را کشت و از بین برد. اما اینکه قصاص چگونه باشد؟ برای اینکه قصاص صورت بگیرد، حتما باید درخواست قصاص از طرفی ورثه مقتول صورت بگیرد. اولیای دم باید درخواست را به دادگاه بدهند و الا تا زمانی که درخواست ندهند در محکمه شرعی و رسمی، خود دادگاه حق فیصله کردن به قصاص را ندارد. بله محکمه می تواند این اختیار را به صاحبان دم و اولیای مقتول بدهند که یا ببخشند یا اینکه طرف را مجازات بکنن و قصاص بکنن یا از طرف مقابل خونبها و دیه را بگیرن. در هر صورت، در صورت درخواست اولیای مقتول قصاص نفس را و در صورت اثبات قتل و اثبات عمدی بودن قتل، اون زمان است که دادگاه تصمیم میگیرد که حق قصاص برای اولیای دم ثابت باشد. این که ولی مقتول چه کسانی هست، از نظر فقهی کسانی هستند که حق ارث بردن را دارند. فقط در خصوص زن و شوهر استثناء شده است که این دو تا هیچ کدام نمی توانند ولی دم دیگری باشند، یعنی درخواست قصاص همسر نسبت به خانومیش و برعکس درخواست قصاص خانوم نسبت به کشته شدن شوهرش در این جهت قابل قبول نیست، بلکه اولیاء دم بقیه افراد هستند. نکته دیگر این که در ارتباط با قصاص عضو، اگر کسی دست کسی را از بین برد یا پایش را قطع کرد یا مثلا یکی از دندانهایش را از بین برد، در مقام قصاص کردن، باز برای این که بتوان دست کسی را در عوض دست دیگر از بین برد و قطع کرد، حتما یک سلسله شرایطی باید مد نظر باشد. اولین شرط تساوی در دین هست که هر دو باید مسلمان باشد. دومین شرط تساوی در عقل هست. اگر عاقل دیوانه ای را مثلا دستش را قطع بکند، به خاطر دست اون دیوانه نمیتوان دست عاقل را از بین برد. سومین نکته تساوی در سلامت عضو هست. اگر دستی که از بین رفته است دست معیوب باشد، نمیتوان به خاطر دست معیوب دست سالم را برید. بله اگر دستی که از بین رفته است دست سالم باشد، به عوض دست سالم میتوان دست معیوب را قطع کرد و از بین برد. پنجمین شرط این که خود جنایتکار حتما باید فرد بالغ باشد. و ششمین شرط این که خود جنایتکار پدر مجنی علی نباشد. همچنانی که در قصاص نفس گذشت، در قصاص اعضا نیز اگر خدای نکرده پدر کسی دست کسی را قطع بکند یا گوش را قطع بکند یا جنایت دیگری در حق فرزندش وارد بکند، در مقام قصاص نمیتوان اعضای پدر را قصاص کرد. اینها مهمترین شرایطی بود که در قصاص عضو باید لحاظ بشود. البته یک سلسله شرایط دیگر نیز مطرح است، از جمله تساوی در طول و عرض و عمق جراحات و زخم. اگر کسی با چاقوی بران کسی دیگر زده باشد و زخم کرده باشد طرف مقابل را، در مقام قصاص کردن زخمی که بر جانی وارد می شود باید دقیقا در همون نقطه و به همون اندازه باشد، چه از نظر عمقش، چه از نظر عرضش و چه از نظر طول زخم. بنابراین تساوی بسیار مهم هست. به علاوه تساوی در محل همانطوری که مطرح کردم و از اون مهمتر تساوی در ابزار جنایت. اگر طرف مقابل جنایتش را با چاقو کرده باشد، قصاص هم باید با چاقو صورت بگیرد، و اگر با ابزار دیگری باشد او هم حتما باید با ابزار دیگر این کار را انجام بدهند. نکته دیگر این که اگر جانی زنی باردار و حامله باشد، برای قصاص نمودن زن باردار تا وقت وضع حمل باید صبر کرد، همچنان که طبیعت هوا و وضعیت جو را نباید فراموش کرد. نباید در مقام قصاص کردن ضرر را که بر جانی وارد می شود بیشتر از ضرر مجنی علی به وجود آورد. در هر صورت خود سردی هوا، گرمی هوا، تمام این امور مؤثر هست که حتما باید مد نظر باشد. اینها مهمترین نکاتی بود که در قصاص عضو باید لحاظ بشود. البته از نظر اعضا زن و مرد با هم مساوی هستند. اگر مردی دست زنی را قطع بکند، خود زن می تواند در مقام قصاص کردن دست اون مرد را قطع نماید. و همچنین برعکس، اگر زنی فرض بفرمایید گوش مرد را قطع نماید، او هم در مقام قصاص کردن می تواند گوش طرف مقابل را قطع بکند. منتها در این خصوص یک سلسله تفصیلاتی هست که در کتاب‌های مفصل فقهی باید دنبال بشود. اجمالاً در خود اعضای بدن زن و مرد با هم مساوی هستند و اینها همچنانی که عرض کردم احکام تفصیلی دیگر نیز دارد که در جای خود باید دنبال بشود. تا اینجا فهرستی از مطالب احکام قصاص به محضر عزیزان مطرح شد. گاهی به جای قصاص کردن نوبت بدیه می رسد. دیه همان خونبه های جنایت است که باید ورثه مقتول به ورثه مجنی علی پرداخت نماید. البته دیه گاهی ممکن است دیه به صورت خونبه ها باشد، گاهی ممکن است به خاطر زخم و جرح و یا قطع اعضا و امثال اینها باشد. لذا در هر صورت در دیه حتما لازم نیست که طرف مقابل فوت کرده باشد. اگرچه اگر کسی طرف مقابلش را بکشد، باز در صورت رضایت ورثه مقتول یا خطایی بودن قتل یا شبیه عمد بودن قتل نوبت بدیه می رسد. سه چیز می تواند دیه را به دنبال داشته باشد. یک، قتل و کشتن هست. دیگری نقص عضو هست. و سومین عامل هم عبارت است از وارد کردن زخم بر بدن طرف مقابل. این زخم ممکن است کوچک باشد، ممکن است بزرگ باشد. در هر صورت تمام این محورها در کتابهای فقهی به صورت مفصل مورد بحث واقع شده است. دیه قتل در صورتی می آید که قتل شبیه عمد یا خطئی باشد. اما اگر قتل عمدی باشد، فقط با اولیای دم هست که با رضایت اونها و با صلح و سازش با اونها می توان در عوض مثلا عفو کردن یا در عوض قصاص گرفتن بدیه و امثال اینها رضایت داد. سؤالی که مطرح می شود این است که خود خونبهای انسان و دیه قتل چه مقدار هست؟ از نظر فقهی چند چیز را به عنوان دیه تعیین کرده اند که پرداخت هر کدام در دست خود قاتل هست، که او خودش می تواند یک از این امور را به عنوان خونبها به ورثه مقتول پرداخت نماید. اولین چیز عبارت است از 1000 شتر، دومی 200 گاو و سومی 1000 گوسفند، چهارمی هم 200 حله یمنی که لباس گران قیمتی در وقت خودش بوده است، پنجمی هم 1000 دینار هست و ششمی هم 10000 درهم هست. در هر صورت از این 6 مصداقی که عرض شد، هر کدام را که خود جانی بخواهد می تواند به این مان خونبها در اختیار اولیای دم قرار بدهد. شتر و گاو و گوسفند امروزه عینیت دارد و تعیین مصداق و قیمت اونها کار سختی نیست، اما حله یمنی معمولا از بین رفته است یا حداقل خیلی شناخته شده نیست. راجع به مصداق پنجمی و ششمی که 1000 دینار و 1000 درهم 10000 درهم باشد، همچنان که مستحضر هستید، هر 10 درهم 1 دینار می شود. اما مقدار دینار معمولا 1 مثقال شرعی طلای سکه‌دار هست که 18 نخود بود، یعنی در واقع اگر 18 نخود را در یک طرف بگذاریم در ترازو و در طرف مقابل طلا باشد، این می شود 1 مثقال شرعی. و امروزه فرمودن که تقریبا 4 گرم طلا می شود. لذا بر اساس نرخ بازار ایران این روزها چیز حدودی 95 هزار تومان هر گرم طلا هست، که البته 4 گرمش همچنانی که عرض کردم 1 مثقال می شود، که باید بر اساس این حساب کرد. در واقع 1000 مثقال به علت این که 1 دینار خودش مساوی 1 مثقال هست و 1000 دینار خونبهای کامل انسان می شود. اینها راههایی است که باید خود طرفین با هم بر اساس قیمت سوقی حساب بکنند. نکته مهم این که دیه در قتل عمدی و در شبه عمد بر عهده خود قاتل هست. کسی که جنایت را انجام داده است، اگر اولیای دم بخشش بکنند و صرفاً دیه را بخواهند، یا قتل شبه عمد باشد که از همان اول باید به سراغ دیه برویم، در این دو مورد خود قاتل باید از جیب خود پرداخت بکند. اما اگر احیانا قتل خطایی باشد، پرداخت دیه در این صورت فرمودن که بر عهده برادران و خواهران قاتل و خلاصه بر عهده بستگان نسبی او از طرف پدرش هست، مثل برادرش، مثل عمویش، مثل عمه‌اش و امثال اینها. نکته مهم دیگر این که خود خونبها و دیه زن از نظر فقهی نصف دیه مرد تعیین شده است و در قتل عمد و در قتل خطایی علاوه بر خود بحث دیه، بحث کفاره هم مطرح است که در جای خودش در بحث کفارات به صورت اجمالی مطرح گردید. لذا از نظر فقهی و شرعی کسی که خدای نکرده انسان را بکشد، که بزرگترین جرم و مهمترین جرم در فقه اسلامی قلم داد شده است، اگر بتواند رضایت اولیای دم را کسب بکند به پرداخت دیه، بعد از پرداخت دیه حتما باید خود کفارات را هم لحاظ بکند. در هر صورت یکی از اقسام دیه که باز تا حدود باید توضیح بدهم، دیه سقط جنین هست که معمولا در جوامع مختلف به حسب شرایط محل ابتلا هست. اگر کسی نطفه انسان را سقط بکند، فرق نمی کند مادرش باشد، پدرش باشد، هر دو باشند یا کسی دیگر، یا حتی اگر پزشک این کار را انجام بدهد، بعد از آنی که نطفه در رحم مستقر شد و در جایگاه خود قرار گرفت، فرمودن که نباید نطفه را ساقط کرد و اگر کسی اسقاط بکند، 20 مثقال طلا را به عنوان دیه باید پرداخت نمایند. اگر به صورت علقه و خون بسته رسیده باشد، یعنی خود اون نطفه رشد کرده باشد و تبدیل به علقه شده باشد، فرمودن باید 40 مثقال بدهند و اگر به شکل پاره گوشت در آمده باشد، 60 مثقال حتما باید به عنوان دیه باشد و اگر خود نطفه رشدش در حد باشد که استخوان پیدا کرده باشد، فرمودن 80 مثقال باید به عنوان دیه پرداخت بکنند که خود 80 مثقال در واقع مساوی همون 80 دینار می شود. فرمودن در صورتی که خود جنین رشد بکند و استخوان گوشدار شده باشد ولی روح در اون ندمیده باشد، باید 100 مثقال را یعنی 100 دینار را به عنوان دیه پرداخت بکند. ولی بعد از دمیدن روح دیگر خود این جنین در حکم انسان کامل می شود که در واقع اگر پسر باشد باید 1000 مثقال و اگر دختر را خدای نکرده سیرخ بکند 500 مثقال را به عنوان دیه باید پرداخت بکنند. همچنانی که عرض کردم، مراد از مثقال اینجا معمولا همان مثقال شرعی هست که مثقال شرعی فرمودن وزن طلای مثقال شرعی 18 نخود می شود، 18 دانه نخود، و مثقاله های معمولی که بیشتر از مثقاله های شرعی هست وزنش 24 نخود هست. و احیانا گفته می شود مثقال سیرفی، که مثقال سیرفی همون مثقال معمولی هست. بنابراین مثقال سیرفی و مثقال معمولی و سوقی 24 نخود هست وزن طلای آن، در حالی که مثقال شرعی 18 نخود هست که چیز حدود 3/4 مثقال سیرفی و عرفی می شود. نکته مهم این که در سقط جنین این که دیه را باید به چه کسانی پرداخت کرد، باز در کتاب‌های فقهی مفصل بحث شده است. اگر خود خانم این کار را بکند، حتما باید به بقیه ورثه دیه را پرداخت نماید. اینها مهمترین نکاتی بود که در خصوص سقط جنین محضر شما مطرح شد. نکته دیگر در ارتباط با دیه و خونبها دیه اعضا هست. دیه اعضا همانطوری که مستحضر هستید در بدن ما و شما مجموعه اعضا وجود دارد، مثل دو تا چشم، دو تا دست و دو تا پا و امثال اینها. لذا مجموعه اعضایی که از بین بردن اونها سبب دیه کامل می شود به صورت فهرستوار محضر شما عرض می شود. کسی که هر دو چشم کسی را کور بکند باید دیه کامل پرداخت بکند. کسی که هر دو بینی کسی را و هر دو سوراخی که هست در واقع از بین ببرد یا هر دو را از کار بیندازد و دیگر نتواند چیز را استشمام بکند، بازم باید دیه کامل پرداخت بکند. و اگر کسی هر دو گوش کسی را ببرد یا هر دو گوش را از کار بیندازد، بازم باید دیه کامل پرداخت بکند. و اگر کسی هر دو لب کسی را از بین ببرد یا زبان سالمش را کاملا قطع بکند، بازم دیه کامل واجب می شود. همچنانی که تمام دندانهای یک نفر اگر به صورت کامل توسط جانی از بین برود، باز دیه کامل لازم می شود. همچنانی که اگر کسی گردن کسی را بشکند و این گردن به نحو شکسته شود که خم شود و خارجن قد شخص کوتاه بشود، در همچه حالتی بنابر احتیاط واجب باز باید دیه کامل پرداخت بشود. اگر هر دو دست کسی را کاملا از بین ببرد یا تمام انگشتان هر دو دست یا تمام انگشتان هر دو پا را از بین ببرد، باز در تمام این موارد دیه کامل لازم می شود. همچنان که اگر پشت کسی را بشکند یا قطع نخا بکند کسی را یا پاهای کسی را کاملا قطع بکند یا ترقوه کسی را بشکند، که مراد از ترقوه همون دو تا استخوان بالای سینه هست که این دو تا را هم اگر کسی بشکند، باز دیه کامل دارد. به علاوه اگر کسی کمر کسی را بشکند یا موی سر یا ریش کسی را کاملا از بین ببرد، منتها آسیب به نحوی باشد که برای آینده قابل روییدن نباشد، ریش دوباره نیاید، موی سرش دوباره نروید، در همچه مواردی بازم فرمودن که دیه کامل لازم می شود. همچنان که اگر موژه هر دو چشم کسی را از بین ببرد، بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای آینده قابل روییدن نباشد و دوباره نمی روید، دیه کامل را پرداخت بکنند. در هر صورت اینها مجموعه احکام دیات در خصوص اعضای بدن انسان بود. به صورت قاعده کلی تمامی اون اعضای از بدن که جفت باشد، مثل دوتا چشم و دوتا گوش، اگر کسی هر دو را از بین ببرد دیه کامل دارد. اگر یکی را از بین ببرد نصف دیه را دارد. فقط در خصوصی دو بیضه هست که یک مقدار اختلاف فتوایی به چشم میخورد و لذا بنده هم صرف نظر میکنم. نکته دیگر این که امروز متاسفانه با توجه به این که هزینه علاج و بیمارستان و امثال اینها بسیار بالا هست، احیانا دیه‌ای که پرداخت میشود نصفی هزینه بیمارستان هم نمیشود. اینجا احیانا از مراجع سوال کرده اند که اگر ما دیه را بگیریم ممکن است مثلا 5 میلیون باشد، در حالی که هزینه بیمارستان طرف 10 میلیون گاهی 20 میلیون و یا بیشتر می شود. بر اساس برخی فتاوا در همچون موارد فرمودن اونی که بیشتر هست اون را باید جانی و مجنی و علی پرداخت بکند. اگر هزینه بیمارستان بیشتر از دیه شرعی باشد، اونی که بیشتر هست همون را طرف مقابل بدهکار است و باید پرداخت نماید. نکته مهم دیگر این که در دیات لازم نیست که حتما در تمام موارد جانی یک دیه را بدهد. ممکن است بعضی جنایت ها چندین دیه را بدون بال داشته باشد. مثلا اگر کسی طرف مقابل را بناحق هر دو چشمش را کور بکند و هر دو گوشش را نیز کاملا قطع بکند، اینجا دو تا دیه کامل بر عهده جانی لازم خواهد شد. همچنانی که گاهی ممکن است حتی سه دیه هم بر عهده جانی واجب باشد. در هر صورت خود دیه همانطور که مستحضر هست جزءی حق الناس هست و اگر کسی خدای نکرده جنایت وارد کرد حتما باید از نظر فقهی به طرف مقابل پرداخت بکند. البته مباحث مربوط به دیات بسیار بیشتر از این چیزها هست. در موارد ممکن است والدین در اثر زدن فرزندان و بچه ها و اینها، یا همسران که ممکن است خانم های خود را بزنند، و احیانا معلمان عزیز که ممکن است شاگردان خود را کتک بزنند، در موارد خاصی ممکن است مستلزم دیه باشد. لذا برای پرهیز از گرفتار شدن در حق الناس و در دیه و در کار حرام، در تمام این موارد احتیاط بسیار لازم هست و اگر خدای نکرده کسی هم گرفتار آن شد حتما باید طلب حلیت را داشته باشیم. در هر صورت همانطوری که مستحضر هستید این جلسه جلسه 85 این سلسله دروس هست که اون مقداری که خدای سبحان توفیق داد و مجال بود دوره کامل فقه اسلامی به صورت مختصر محضر عزیزان ارائه گردید. از خدای سبحان می خواهم که این عمل ناچیز را از حقیر و از همه کسانی که بانی این کار خیر شدن قبول فرماید و از بینندگان عزیز که این سلسله دروس را احیانا می بینن و می شنوند التماس دعا داریم. و در پایان از خدای سبحان طلب توفیق در تمام امورات خیر را برای خود و برای همه عزیزان بیننده خواستار هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.